ربك عليك وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تهوى وتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام. سلام به روی ما همه هموطنان خوب، دوست داشتنی، نازنین خودم. ممنون از اینکه این لحظاتتون داریم با ما تقسیم می‌کنیم و قراره که محفل ما رو تماشا بکنیم که اگه بخوام بهتر بگم در واقع محفل خودتونه. دو سه روز اول طبیعیه، هر روزم اشکال نداره که تونتون پای سر هم بگیم که خیلی خوشحالیم از اینکه داریم ما رو تماشا می‌کنیم و بعدش هم بگیم که خیلی ممنون از این همه محبتی که به ما کردین. در همین دو روزی که برنامه شروع کردیم و اومدید و در این صف قرار گرفتیم برای اینکه محصل به هممون خوش بگذره و حال هممون خوب بکنه. امروز یک روز دیگه از روزهای خداست، اونم در یک ماه عزیز محصل خودمون و یک قصه دیگه که پشت پرده محصل امروز قراره گوشش بکنیم و روایتش بکنیم و قضاوت نکنیم و در انتهاش خودمون پاسخ یک سری از سوالاتی که برامون مطرح میشه از مدل بزرگ بزرگش رو پیدا کنیم. از شما خواهش میکنم اگه دوست داشتید محصل امروز ما رو تماشا کنید.
حس میکنم تو رو هر شب خودم، من عاشق همین احساس تو شدم، حس جهانم و بارونه می کنه، آرامشت منو دیوونه می کنه، حس می کنم تو رو شدم، کشتی غرورم و کجا برم، حس می کنم تو رو تو هر شب خودم، من عاشق همین احساس تو شدم، حس جهانم و فرونه می کنه، آرامشت منو دیوونه می کنه، حس می کنم تو رو.
شاید هر کس دیگه ای بود غیر از بچه های معسل، برنامه دیروز رو که آغاز برنامه امسالمون بود با یک موضوع دیگه شروع کرد، با مهمون های دیگه ای، با قصه دیگه ای. اگه یادتون باشه دیروز هم گفتم برنامه اول ما موضوعش و قصهش و مهموناش تلخه، ولی فکر میکنم تنها دلیلی که تونست ما رو قانع کنه برای اینکه از آمنه بهرامی دعوت کنیم در برنامه‌مون و معصومه یعطایی که اینجا حضور داشته باشن که قصهشون گره خورده با نگاه همه ماها در کنار هممون در همین سرزمین در همین خاک، شاید دلیل اصلی دعوتمون از آمنه بهرامی بود که این آدم در آستانه ماه مبارک رمضان، در آستانه ماه عسل خودمون یک بخشش بزرگ کرده بود. شاید این بخشش رو من و رفقای من نتونن درک بکنن، که من هم واقعا شاید اتفاق برام نیفتاد دیروز، پر از سوالات بزرگی بودم و نمیتونستم این فاجعه رو درکش بکنم، فهمش بکنم و درش عمیق بشم، اما بخشیده بود و فکر میکنم این یه تلنگر بزرگ به خیلی از ماهاست که به خیلی از ظواهر ماه مبارک رمضان میپردازیم اما دلمون از اون کینه، از اون مالا مال کینه پاک نمیکنیم. و یکی از آداب قشنگ ورود ماه عسل خودمون قطعا همینه که آدم یک کینه بزرگ رو ببخشه ازش. خیلی کار سختی ها، شاید من نتونم، شاید تو نتونی، ولی اون آدم کرده بود، پس من این خیلی عزیز بود و شأن داشت که روی صندلی قصه ما بشینه و حرف بزنه از یک بخشش بزرگ در چند ساعت قبل از ماه رمضان، ماه رمضانی که ماه تولدش بود، ماه رمضانی که ماهی بود که اسید روی صورتش پاشیده شده. پس روز اول به جهت این شروع کردیم که یک بخشش بزرگ دیده بودیم و با آرزویی که امیدواریم و فقط میتونیم آرزو بکنیم که هرگز شاهد همچین صحنه دیگه در سرزمینمون نباشیم، و بازم حرف دیروزم رو تکرار میکنم که یکیشم برای این خاک زیاده و آبرو بره، و اگر احساس کردیم عاشقیم آداب و ادب عاشقی رو رعایت کنیم، این از همه مهمتره. و چقدر ما طایفه معسلی خوشحالیم از اینکه معصومه عطایی و آمنه بهرامی خوشحال از ماه عسل بیرون رفتن.
خیلی خیلی عالی بود. خستم نباشین همگیتون. واقعا خیلی زحمت کشیدین. ممنون از
کنم. مرسی. آمنه چطور بود برنامه؟
خوب بود. من یه الاسه بعضی صحبتامو نگفتم.
نگفتیم. مثلا چی دوست داشتی بگیم؟
مثلا دوست داشتم شعر سعدی رو آخرش بخونم.
بخونم.
یه نام نیکی گر زمان از نام نیکی گر بمان از آدمی به کزون ماند سرای زرنگار. بهتره که واقعا هیچ چیزی تو دنیا بهتر از خوبی نیست و فقط اون میمونه. هیچ چیز دیگه برای ما نمیمونه.
به بچه های محصل چی میگی؟
به همه شو پسته نباشیم. تشکر میکنم. خیلی
برنامه خواهد. انرژی مثبت گرفتی واقعا.
بله خیلی.
الو سلام خوب هستی؟ بله برنامه تموم شد. برنامه
خدا رو شکر. فکر میکنم که این آیتم رو هر روز داشته باشیم. یک الان اسمش رو مستند میتونیم بذاریم یا یعنی. آیتم کوتاه از حال مهمونامون بعد از برنامه روز قبل، چون هر سال ما خیلی متهم میکردن به این که آقا مهموناتون نکنه ناراضی میرن بیرون، نکنه دوستتون ندارن، نکنه ناراحت میشن بهشون برمیخوره. نه خیر، اصلا از این خبرها نیست و میتونیم شهادت بدیم که تمام مهمونایی که در ماه عسل حضور داشتن حتی به قیمت بدمن شدن مجری حتما گودمن و محو از برنامه بیرون رفتن و امسال قطعا خواستیم این کارو بکنیم که این رو ثابت بکنیم که ما مهمونامون برنامه خیلی عزیزن و شعارمون هم اینه که در این پرده که شما تماشا میکنین پشت این صحنه بازیگرای بزرگ زندگی که اینجا حضور پیدا میکنن و قصهشون رو بر ما تعریف میکنن ستاره از ماه عسل بیرون برن، مثل آمنه بهرامی و معصومه عطایی که الان خیلی عزیزتر شدن، عزیز بودن، بزرگ بودن، عزیزتر شدن و ممنونم به خاطر اسمساتون که دوست داشتین کمک بکنین. من ممنونم از اون کارگر شهرداری در ایلام که حاضر شده بود یک ماه حقوقش رو دامنه بهرامی بده که امیدوارم دوستان بتونن پیگیری کنن و کمکشون بکنن چون هزینه درمانشون بالاست و اتفاقات خوب دیگه که امیدواریم پیگیر باشیم تا انتهای ماه مبارک رمضان. خیلی هم قول دادن بهشون که ما چون حق به گردنمون دارن مهمونمون میخوایم تا آخر ماه حواسمون بهشون باشه، یه وقت باز جوگیر نشده باشیم یه قولای بدیم یادمون بره. اما امروز با ما اصل دیگه ای. سلام خوب هستیم قربان؟ بفهمید تو رو خدا بفهمید این تاروپای علکی با هم نکنیم. ما قبل برنامه هم دیگر دیدیم دیگه عاشق این صحنه هم باز تو برنامه هم سلام علیک میکنم هم دیگر میبینن. خیلی خوش اومدید.
خوش اومدید
قربان. چقدر تو راه بودید؟
از دوید یه سلامی عرض کنم.
قطع واجه با سلام کنی؟
بله
بفهم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنهای عزیزم. فرسیدن ماه مبارک رمضان رو تبریک میگم و آرزو میکنم تا عباداتتون مورد قبول درگاه حق واقع بشه. در خدمت شما.
این جمله رو تمرین کرده بودین چند بار؟ نه به نظر من اینجوری بود قبل از برنامه.
این در اومد حالا.
چی؟
این در اومد بعد کردم.
بعد از چند بار تمرین این در اومد. چرا الان مگه شرایط اینجاست که شما اذیت میشین؟
ناراحتی
یا استراب دارین؟
الان خیلی راحت.
شما الان میتونید هر کدوم از اجزای برنامه ما رو حذف کنید. تصویر بردار، صدا بردار، طراح صحنه، مدیر صحنه. آره. مشکلی نیست. راحتید. از عراق اومدید؟ عراق هم به دنیا آمدید؟
نه خیلی خومن به دنیا آمد.
الان عراق زندگی میکنی؟ چرا مهاجرت کردی؟
از روستاهای خومن به دنیا آمدم.
چه روستایی؟
لکان.
لکان؟
بله.
بعد کی مهاجرت کردی سمت عراق؟
20 سالی هستش.
20 سال؟ نه. چند سالتونه؟
39 سال.
39 سالتونه. برای دیشب ما رو دیدین؟
بله.
دوستان از شما پرسیدم چون متغیر بود حالایی که بیننده های مانستاد برنامه داشتن. حالا شما چه شکل شد دیشب؟
من حالم خراب شد شدت.
خیلی شنیدن این جمله برای من سخته که یه کاری بکنیم که حال هموطنامون خراب بشه. ولی خوب بود، یعنی به درد میخورد این که شما این صحنه رو دیدید؟
بله خب تاثیرگذاره، ولی خب اینی که یه آدم، یه انسان چطوری میتونه با هم نوع خودش این کارو بکنه، اینه که حال منو خراب کرد و فکر میکنم حال خیلی از بینندگان رو خراب کرد.
آره تلخ بود. تلخ بود اما حقیقت بود، تلخ بود اما واقعیت جامعه ما بود و تأسف انگیز به شدت. آقا کار شما چیه؟
بنده کارمند وزارت نفت است.
او وزنو خیلی خوبه.
خودش.
یعنی قبول کردی؟
نه.
میگن که کسایی که توی مجموعه نفت هم وزنشون خیلی خوبه دیگه.
بد نیست.
اینکه امکاناتتون بیشتره، مثلا راحت ترید، حقوقتون بهتره، امکان تفریحتون بیشتره، بیشتر هواتون رو دارن. چون بالاخره شما نفت استخراج میکنیم برای مملکت و خدا نکنه نفت این مملکت تموم بشه چه میشود؟ چند سال که کارمند نفتی؟
20 سال.
20 سال. برگردیم به 7 ماه قبل و یک قصه ای رو شما عنوان اولی مهمون ما شروع کنید تعریف کرده. امروز و امشب ما 3 تا مهمون داریم در 3 قسمت که ارتباط با هم دارن. نفر اول آقای کمانی که اینجا نشستن از یک زاویه این قصه رو برای ما تعریف میکنن تا مهمون بعدی که به جمع اضافه میشه. 19 دی ماه سال 1989 از کله سحرش برای ما تعریف کن.
خب یه ذره سخته.
چرا سخته؟
بخوام بگم ولی خب چشم.
چرا سخته؟
آخه از کله سحر شما گفتیم.
نه دیگه، مثلا از مسواک زدن فینا نمیخواد تعریف کنیم مثلا بود. ولی از اون با حال خونه و احوالات خودت از صبح روز 19 دی ماه سال 1989.
والا اون روزم قرار بود مثل سریای قبلی که خواهرم پرواز داشت و می‌خواست بره ارومیه، خودم با ماشین شخصی خودم بیارم تهران و به پرواز برسونمش. ولی خب چون بارش برف خیلی شدیدی بود اون روز، دیگه مادرم این اجازه رو نداد، مجبور شدیم با در واقع اتوبوس فرستادیم خواهرم. ساعت 4:30 بعد فکر می‌کنم پرواز داشت. ساعت 2:30 یه رو به 3 بود تماس گرفت از فرودگاه گفت رسیدم، ولی خب ظاهرا پروازمون یه ذره تاخیر بود. دیگه همینطوری با هم در تماس بودیم، 10 دقیقه نیم ساعت یه بار با هم در تماس بودیم تا تاخیرشون تموم شد. قرار بود سر اون ساعت در واقع مقرر بشینیم تو هواپیما که مجدد تماس گرفت، گفت که تا جلو در هواپیما هم رفتیم ولی در اتوبوس باز نشده، دوباره برگشتیم سالن، باز منتظر موندیم ببینیم چی میشه.
نقشه یک قصه امشب ما خواهر ایشونن. اسم شما بگو دیگه، شما برادرش، اسمش رو میتونی راحت بگی.
بله.
ما نمیتونیم بگیم، شما بگو که اینکه مردم با نقشه یک قصه ما بیشتر آشنا شن.
آره دیگه، بعد
یه شانسی آره دیگه بودنش...
نه میگم خدمت شما حالا موقعش بشه اصلا میگم خدمت نه خواهش بود. یک ساعت مونده بود به در واقع اون ساعتی که قرار بود پرواز بکنن، تماس گرفتن من که هستم خدمتتون. یه بار ظاهرا هواپیما مشکلی داشتن، من قرار بود عوض بشه، کل نوع هواپیما کلا عوض بشه، یه طرف پرواز میرن برمیگردن. بعد نهایتاً ساعت فکر می‌کنم 6:30 اینا بود تماس گرفت، گفت که دیگه تو هواپیما نشستم.
به شما زنگ زد؟
بله.
به خود شما زنگ؟
بله، ما با هم زندگی می‌کنیم. من و خانواده‌ام طبقه پایین زندگی می‌کنیم، مادرم و دو تا خواهرم طبقه بالا زندگی می‌کنن.
آها.
اینه که با هم مرتب در تماس است. بله، بعد دیگه گفت که آره هواپیما دیگه پرواز قرار انجام بشه، دیگه کنسل نمیشه. به خاطر مسائل جوی یه موقع شک داشتیم که آره هواپیما پرواز کنه یا پرواز نکنه، کنسل بشه. یه ساعت فکر می‌کنم 6:30 اینا بود، گفت که تو هواپیما نشستم، داره مسافرا سوار میشن، مسافرگیری تکمیل بشه.
چطور اینقدر به شما 5 دقیقه 5 دقیقه گزارش میداد؟
خب اینا همش که دارم خدمتتون میگم مال یه باره، شما نمیذاری من مجبورم
تکرار کنم. مال یه باره. فکر کنم میگی مثلا یه بار قبلش زنگ زد، یه بار بعدش زنگ زد.
نه
خود که شما گفتی یه مکالمه بوده، یه ساعت طول می‌کشید.
نه این شکلی نبود.
خب بفرمایید.
حالا دیگه بعد دیگه خلاص پروازشون صورت گرفت. مثل سریای قبل 1:30 بعدش، بعد از که پروازشون صورت می‌گرفت، ما تماس می‌گرفتیم، موبایلشون روشن بود، می‌فهمیدیم رسیده. یالا خودش می‌رسید قبلی که بره خوابگاه. خواهرم جز اطلاعات بیننده‌ها از بگم همکارم دانشجوی کارشناسی ارشد بود تو ارومیه، دو سالی بود ترم آخر بود دیگه تو ارومیه درس میخوند.
چرا بود؟
چون دیگه تموم شد درسش.
آها از این جهت. خب
بعد دیگه مثل سریای قبل یک ساعت و نیم بعدش به موبایلش زنگ زدیم خاموش بود. دو ساعت شد زنگ زدیم خاموش بود.
آها شما شروع کردی زنگ زدن.
آره.
معمولا عرف شکلی بود، اون زنگ میزد شما زنگ میزدین،
هر کدوم زودتر به هر حال مگه اون زودتر میرسید، حالا ما حواسمون رو زودتر زنگ میزد، اگه زنگ نمیزد ما زنگ میزدیم. نهایتا وقتی که تو فرودگاه نشسته بود دیگه معمولا یکیمون زنگ میزدیم.
آره.
این سریمون تایمی که گذشت دیگه شد دو ساعت، شد سه ساعت، یواش یواش نگران شدیم. من پیش خودم گفتم شاید تو فرودگاه حالا تاخیر زیاد داشته، هواپیما خسته شده، حالا بره خوابگاه ممکن حواسش باشه، گوش رو روشن کنه، موبایلش روشن کنه.
خب تا اینجای قصه ما فقط شمایی، مادرش، بقیه اعضای
بله،
خواهرش،
همه
اینا همه یواش یواش نگران شدن.
آره منتها خب من مادرم میگم ما تو دو تا طبقه مجزا زندگی میکنیم. من حالا سعی میکردم مادرم نگران نشه، حالا هنوز نگفته بودم که حالا مثلا باید الان میرسیده یا دو ساعت الان باید میرسیده نرسیده، سعی میکردم این نگرانی و استرس در واقع به خانواده منتقل نشه. همینطور نگرانی ادامه داشت، خانمم متوجه قضیه شد، اون یکی خواهرم متوجه شد، حس کردیم یه اتفاقی افتاده. تا اخبار 23 همینطوری نگران بودیم، دلهوره داشتیم. اخبار 23 آخرای اخبار رو فکر میکنم که این خبر سقوط هواپیمای ایران ایر تهران ارومیه رو اعلام کرد. با اینکه من میدونستم از فقط همین یه پرواز برای ارومیه هستش، دیگه حتم داشتیم که خواهرمون داخل همین پرواز هست. دیگه خونمون آشوب شد، دیگه نتونستم دیگه کاری بکنم که مادرم مطلع نشه، چون دیگه آب و شیون و اینا بلند شد، مادرم مطلع شد، دیگه خواهرها دیگه مطلع شدن، خانواده برادرم مطلع شدن، اقوام خلاصه یکی یکی مطلع شدن که تو این پروازی که سقوط کرده خواهرم بوده. بعد همینطوری تو نگرانی و استراب و آه و شیون و اینا خلاصه قوقایی شده بود تو خونه. تا
شو در بگو واسه ما، تاش خیلی واسه ما تا رو میگفته قصه تموم میشد. بریم قصه رو هم دیگه تماشا بکنیم. یک مستند از همین اتفاق سقوط پرواز ارومیه تا توی اصلی قصه امشب ما به جمعون اضافه بشه.
هواپیمای مسافربری بوئینگ 727 که از تهران عازم ارومیه بود، ساعت 19:40 دقیقه شامگاه یک شنبه نزدیک فرودگاه ارومیه دچار سانحه شد. این هواپیما برای فرود در موقعیت فرودگاه ارومیه قرار گرفت. اما
ساعت هدهوش 8 شب بود که از قسمت ERC در واقع هلال احمر به من زنگ زدن که هواپیمایی سقوط کرده در منطقه جاده چیچست و سریعا خودت رو به اونجا برسون.
اعلام کردن که تأخیر بار و گرفتن کارت پرواز ارسال رو بالا.
تماس گرفت بپر یه بار رفتیم پای هواپیما سوار بشین دوباره برگردوندن.
اون یه رفت آخر مهمانده اعلام کرد که ما داریم به روزگاه ارومیه نزدیک میشیم، برای همین خواهی فاصلمون رو کم کنیم از آسلیم. توده ابر محکمی بود، برف بود، هرچی بود یه چیز سفتی بود، خود یه دفعه هواپیما یه لرز برداشت، یه تکون خورد.
خانم ها که گذاشتن پشت ماشین وضعیت خوبی نداشت، درد پاهاش و عذابی که میکشید مشخص بود. با نالایی که میکرد
اعلام کردن که من هواپیمای مسیر تهران رو سقوط دیگه فکر کنم دیگه قابل تصور باشه براتون دیگه، چون ما حتم داشتیم که خواهرم تو همین پروازه. میدونستم که اون روز عصر فقط همین یه پروازه برای ارومیه.
مگه میشه هواپیما سقوط بکنه آدم زنده بمونه؟
چه سوال خوبی بود این خانم که پرسید مگه میشه هواپیما با سقوط بکنه و کسی زنده اون. آره خب میشه، در همه جای دنیا اتفاق میفته، اتفاق عجیب و غریبی هم نیست، خیلی هم بستگی به نوع هواپیما داره. توپولوف بعید میدونه ولی بقیه هواپیما فکر کنم آره بالاخره 7 8 نفر توی سالم میمونن. خانم بفرمایید، منتظر شما هستیم. چقدر خوب، خدا رو شکر که اینقدر شما رو سر حال میبینیم خانم. بفرمایید، خواهش می‌کنم، بفرمایید. خیلی خوش اومدید.
مرسی.
هنوز ناراحتی؟ احساس میکنم یه کوچولو سخت را میرفتی.
قبلش من سلام عرض کنم خدمت شما.
کلا خانواده باید سلام رو بگیرد حتماً.
همه بینندگان عزیز.
خیلی خوب بود. هنوز آسیباتون جدیه؟
بله، من هنوز توی راه رفتن مشکل دارم چون که هر دو تا ساق پام شکستگی داره ولی کامل جوش نخورده. الان موقع راه رفتن هم کندم هم درد دارم.
چقدر شما آسیب دیدین تو مرگون؟
من دو تا از مهرهای کمرم شکست، هر دو تا ساق پام شکست، ریه‌ام مشکل پیدا کرد و تقریبا تمام بدنم کبود شد.
فکر کنم الان با 7 8 درصد آمادگی جسمانی اومدید پس این چیزی که گفتم خیلی وحشتناک بود.
بله خیلی وحشتناک.
خب خدا رو شکر ولی فکر کنم خیلی شرایطتون بهتره. تا اون تایی که و اون نقطه‌ای که برادرتون گذاشتن ما قصه رو دنبال کردیم تا پریدن پرواز، یک فاصله یک گپی افتاد تا زمانی که دیگه از شما خبر نداشت.
بله.
خب اون قسمتی که از شما خبر نداشتن ما یه نفر دیگه رو داریم که شاهد قرار نفر سوم مهمون ما بشه به توضیح بده راجع بهش. برگردیم پارت دومه این قصه رو با هم دیگه دنبال بکنیم. آقا ما پری.
بله.
چی شد تعریف کنیم؟
قبلش یعنی یه تفاوتی که داشت این پرواز با پروازهای قبلی، اولا اون روز اولین روزی بود که بارش برف شروع شده بود هم توی تهران هم اکثر شهرستانا.
اوایل زمستون هم بود.
بله 19 دی ماه. بعد همون روزی هم که من اومدم فرودگاه از صبح برف می اومد، یعنی شرایط جوی طبیعی نبود. من حدود ساعت 2:30 که رسیدم فرودگاه با خبر شدم که پرواز اون روز تاخیر داره. قرار شد منتظر بمونیم تا اعلام کنن که پرواز انجام میشه یا اینکه کلا کنسله. من خودم از یکی از مسئولین پرسیدم که ممکنه کنسل بشه، گفتن نه باید منتظر بمون. بعد توی اون فاصله ای که نشسته بودیم منتظر، بار اول که اعلام شد قرار پرواز انجام بشه حدود ساعت 5:30، بعد تا اون مرحله که تا سوار اتوبوس شدیم تا کنار هواپیما هم رفتیم ولی پیاده نشدیم، یعنی اعلام کردن که فعلا باید منتظر بمونید. که توی اتوبوس مسافرها هم با هم حرف می‌زدن، همه با حالت خنده می‌گفتن شاید دوباره برگردیم سالن، معلوم نیست پرواز انجام بشه یا نه، که همینطوری هم شد. برگشتیم دوباره سالن تا زمان قطعی پرواز اعلام بشه. بعد ساعت 6:30 6:40 دقیقه اعلام کردن که برای بار دوم که این دفعه دیگه 100% پرواز انجام میشه و بریم که سوار هواپیما بشیم. خب همه چیز مثل قبل بود، عادی بود. رفتیم سوار شدیم. فقط غیر از این که گفتم یکی زمانش
نفس عمیقتون چیه؟ جایی نفس عمیق
نه چون یاد اون موقع هر وقت که اون صحنه یادم میاد
گفتم شاید ساختمون پزشکان زیاد نگاه کردی نفس نه. عمیق میکشید.
بعد همه چیز میگم عادی بود جز این که زمانش فرق داشت با دفعه قبل. این دفعه تاریک شده بود هوا، چون ساعت بود میگم حدود 6:40 دقیقه بود. یکم که هوا کاملا مه گرفته بود، حالا توی تهران زیاد برف نمیومد، مه بود ولی خب نزدیک ارومیه که شدیم معلوم بود برف میاد. نشستیم، بعد مهماندار کار به روال قبلی انجام دادن، پرواز انجام شد. حدود 45 دقیقه گذشته بود از پرواز، نزدیکای ارومیه شده بودیم.
تو اون فضای تاخیر هواپیما که چند بار به شما گفتن که احتمال داره کنسل بشه،
بله.
بالا قطعی نشده بود پرواز شما، با مسافرها ارتباط نگرفتی؟
چرا؟
معمولا اتفاق میفته دیگه، همه غریبن، بعد که یک جای معطل میشن، حالا یواشاش با هم حرف میزنن، حالا همه غر میزنن با هم دیگه، شروع میکنن صحبت کردن، یواش یواش شروع میکنن مثلا آقا چه خبره، ما کار داریم، فر این بالاخره تو این فضاها ممکنه مثلا یه دوستی هم به وجود بیاد، آدم آشنا بشه.
بله این اتفاق افتاد.
کیا؟
همه با هم، به قول شما همه مسافرها با هم دیگه، چون همه منتظر بودن توی یه جای خاص نشسته بودن، نزدیک هم بودن، با هم صحبت میکردن. اکثرا هم در مورد اینکه چرا تاخیر داره شاکی بودن، ناراحت بودن. من خودم با یه خانومی، یه دختر خانم جوان بود، خیلی عصبانی بود از اینکه اینقدر تاخیر داشته هواپیما. با هم حرف می‌زدیم، فقط حرفا در مورد این بود که پس کی پرواز می‌کنیم، ممکنه پرواز بکنیم یا نه، در همین حد. ولی خب دیگه قیافه ها همه مثل دفعه اول نبود، دیگه آشنا شده بود، چند دقیقه با هم حرف زده بود.
چهره چند نفر یادت میاد؟
4-5 نفر یادمه، به اضافه اون مهمانداری که ردیف جلوی من وایساده بود موقع پرواز. چون پرواز ما تاخیر داشت، خیلی از مسافرها پرواز رفتن با پرواز تبریز، برای همین پر نبود، هواپیما صندلی خالی زیاد داشت. من ردیف 5 بودم، ردیف 4 کلا خالی بود. یه مهماندار جوون، یه آقایی ردیف 4 وایساده بودن، از اونجا بقیه راهنمایی می‌کردن. من چهرهشون اصلا از خاطرم نمیره.
آشنا داشتین ردیف 5 نشستین؟
نه اتفاقی بود. چون من می‌خواستم، خیلی دوست داشتم جامو عوض کنم برم ردیف جلو بشینم، به خاطر اینکه برم کنار شیشه. بعد چون آقا وایساده بودن توی ردیف 4، من نخواستم، این آره سختم بود.
چرا دوست دارین تو پرواز کنار پنجره بشینین؟
نه این دفعه میگم که در پرواز قبلی همه روز بود، ساعت 4 بود، این دفعه استثنا خب تاریک شده بود، دوست داشتم چون شبه کنار پنجره باشم و بیرون رو ببینم. ولی خب
من همینو گفتم، شما گفتید نه خیر، من گفتم دوستان کنار پنجره بشه، گفتید
نه
خیر. من
هر دفعه نه گفتم، این دفعه استثنا چون تاریک بود، چون شب بود،
یعنی من روزا کنار پنجره نمیشستم،
نه فرقی نمیکرد. این دفعه چون شب شده بود، فکر کنم یه فرقی ممکنه داشته
باشه. بعد جزو مسافرا بودین که زودتر از همه وارد هواپیما شده، یعنی دو نفرات آخر بودید؟
نه فکر کنم وسط بودم، نمیدونم دقیقاً.
من دیدم مثلا تو پروازه اینجوریه، مثلا کسی که ردیفای جلو میشینه، چه بالاخره این کوریدور یا راهرو که کنارشون هست، اگر بلافاصله که میشینه، حالا نخوان موزیک گوش کنن یا روزنامه بخونن یا کتابی باز بکنن که این شکلی هم نیست، آدمایی که از کنارشون توی راهرو رد میشن رو نگاه میکنن.
بله.
از کل اون جمعیتی که وارد هواپیما شدن، کلا شما 4-5 نفر یادتون میاد؟
4-5 نفر رو تو اون سالن انتظاری که نشسته بودیم یادم، چون نزدیک هم بودیم. ولی بقیه مسافرا رو یادم هست که می اومدن رد میشدن، چون تو اون لحظه آدم هیچ کاری نداره جز اینکه نگاه کنه بقیه مسافرا.
برای همین گفتم.
آره یادم هست، ولی بچه بود، جوون بودن، پیر بودن، همه جور مسافری بود و من نگام کردم، یادم هست.
بعد تاکسی کرد، هواپیما اومد سربان، تیک آف.
بله.
کاپتان اولین جایی که صحبت کرد باهاتون کجا بود یاد میاد؟
اولین جایی که میگم که 45 دقیقه از پرواز گذشته بود، نزدیک فرودگاه ارومیه شده بودیم که اولین بار اعلام شد که،
یعنی اصلا اولش خوش آمدی چیزی صحبت اینو؟
همین، چون اعلام کردن که ما داریم به فرودگاه نزدیک میشیم و میخوایم ارتفاع کم کنیم و نزدیک فرودگاه شدیم. اینو اعلام کردن، به فاصله 1 دقیقه یا 2 دقیقه بعدش بلافاصله اعلام شد که ما اجازه فرود نداریم و قرار برگردیم تهران. توی این فاصله، یعنی اون موقعی که اعلام کردم ما قرار ارتفاع رو کم کنیم، یه چیزی فقط ناگهانی بود، یعنی فرق داشت، متفاوت بود با قبل. اینم که یه دفعه احساس کردم، یعنی همه اینجوری احساس کردن که هواپیما خورد به یه جایی، به یه جایی مثل یه توده ابری. یه چیزی بود که ضربه انگار وارد کرد. حالا نمیدونم از توده ابر رد شد چی بود. بلافاصله بعد از اون اعلام شد که ما قرار برگردیم تهران، اجازه فرود نداریم.
این اتفاق مال بعد از این بود که خلبان اعلام کرد که ما می‌خوایم بشینیم در فرودگاه ارومیه. خب
بعد به فاصله 2-3 دقیقه بعدش اعلام شد که چون اجازه فرود نداریم، بخاطر اینکه جو هوا نامساعده، می‌خوایم برگردیم تهران. اینا اعلام کردن که قرار برگردیم. بعد از این دیگه هیچ صحبتی نشد، فقط لرزش‌ها شروع شد. اول یه لرزش خیلی کم بود، یه تکون خورد هواپیما. من مثل دفعه قبل میگم احساس کنم خب پیش میومد، یه لرزش خیلی کم، موقت و گذرا. این دفعه فکر کردم مثل دفعه قبل تموم میشه، الان لرزید، دوباره لرزید، دوباره لرزید، لرزش زیاد شد، بعد دیگه وحشتناک شد، خیلی لرزش شدید بود. بعد برقای هواپیما خاموش شد. من خودم یادمه قبل از اینکه برق خاموش بشه، موقعی که میلرزید، میخواستم ببینم همه مثل منن، همه دارن این لرزش رو احساس میکنن، میبینن. یه لحظه یادم برگشتم عقب، دیدم همه ترسیدن، چند نفر اینجوری صندلی اومده بودن جلو، صندلی رو گرفته بودن.
بله تو هم شلوغ شده بود دیگه، همه جیغ و داد.
جیغ بله، موقع جیغ و داد زیاد بود.
مثلا همین چه اتفاقی که اینجا مثلا افتاد تو دکور ما، یه لرزش خیلی ساده بود که حالا کجا بود نمیدونم. خب شما نگران نباشید، رو زمینی الان تو دکور ما هستید، اصلا تو آسمون نیستید. خب
بعد میگم لرزش‌ها شدید شد، خیلی زیاد وحشتناک بود. یعنی که میگم وحشتناک، خیلی وحشتناک بود. همه ترسیده بودن، همه میدونستن یه اتفاق بد قراره بیفته. من خودم میدونستم قراره یه اتفاقی بیفته، یه چیزی شده که تا الان نبود. ولی سقوط نه.
این تجربه کرده بودیم مثلا حالا از توی چالای هوایی رد شدن. بعضی پروازا
اینجوریه.
من دفعه اول که خودم تکون خور گفتم تموم شد، همه
بله.
صحبتامم کردم، بعد گفتن که نه چیزی نیست، یه چاله چوله هوایی بوده و اینا. تو خیلی پروازا که داخله که ما عادت داریم دیگه کلا.
نه این دفعه میگم. خب اون اولین لرزش همین حالتو داشت. ما فکر کنیم گذرا موقت مثل دفعه قبل. ولی وقتی دیگه تداوم پیدا کرد و بعدم شدید شد، خیلی دیگه تکون شدید بود. همه تکون از سر جای خودشون حتی تکون می‌خورن، انقدر لرزش زیاد بود. بعد دیگه فهمیدیم نه یه اتفاق انگار افتاده. بعدم که میگم برقا خاموش شد، جیغ داد، ترس، و من یکم بعدش از هوش رفته بودم.
یک قسمت مهمی از برش این قصه برای من خیلی اهمیت داره و برای کسی که دارن تماشا میکنن. از لحظه‌ای که حالتو گفتی که احساس می‌کنم که اتفاق بد داره میفته، اصلا شبیه دفعات قبل یا یک چاله ساده یا هوایی نیست که بتونیم راحت ازش عبور بکنیم، اینجا رو یه ذره بر من آرومتر، به قول بچه های تدوینگر اسلوموشن، یه ذره آهسته تر تعریفش کن. خواهم یه ذره بازش کنیم این پارتی که ممکنه خیلی چند در حد چند دقیقه هم باشه ها. این تصویرایی که تو ذهنت مدام و پشت سر هم پس میدید اونا چی بود؟ از لحظه‌ای که احساس کردی، بعد خودت هم جز کسایی بودی که جیغ می‌زدی یا نه؟
من جیغ نزدم، ولی یعنی من از ترس نمیدونستم باید چیکار کنم. شوکه شده بودم، میدیدم دارن جیغ میزنن، همه حرکاتشون غیر عادیه، ولی من خیلی ترسیده بودم. از ترس زیاد نمیدونستم باید جیغ بزنم، باید چیکار کنم. همه چیز خیلی به سرعت بود، یعنی حتی آدم فرصت نداشت که جیغ بزنه.
من دوست دارم ترس خیلی که میترسه میخنده. شنیده بودین شما؟
نه
واقعا اینطوریه. بعد من ما اوایل اذیتش میکنیم، بعد فهمیدم اینو مریضی، واقعا یه بیماری. خیلی که میترسه در آستانه سکته است میخنده، قش میخنده و شما میخواییم بزنیم مثلا بپاشه به دیوار. بله میفهمم. چرا من اینو گفتم وسطی بعد قصه بین جدی؟ آخه چه نمک علکی بوده بخش.
از اونجایی بگم که لرزش شروع شد
بودی بچه هایی شما احساس بکنم شما دارید برمیگنید تو اون فضا، داره حالتون بد میشه.
آره واقعا گفتم من هر وقت فکر میکنم به اون روزا، یعنی به اون روز، به اون اتفاقا، همون حس بهم دست میده، یعنی استرس میگیرم. حتی خوابش هم میدیدم.
تا شام و خوابش میدیدم.
تا یک هفته.
هرگز قبلش فکر میکردین که یه روزی مثلا تو پروازی که میشینین سقوط کنه، فکر میکردین بهش؟
نه هیچ.
اصلا تخمینش رو میزدید یا مثلا کابوس بود بساتون؟ اصلا. بعد از پرواز ترس داشتین؟
نه.
هرگز.
هیچ.
چیخ که نمیزدین، فریاد که نمیزدین، از فرط ترس سکوت کرده بودین و شوکه شده بودین؟
بیشتر من آره گفتم شوکه شده بودم. و وقتی گفتم که لرزش ها شدید شد، حواسم بود ببینم بقیه چی کار میکنن، یعنی میخواستم همه رو ببینم تو شرایط منن، یه ذره آرامش بگیرم، فکر کنم شرایط برای همه هست. خودم برگشتم عقب، بقیه رو دیدم، بعد مهماندارا رو دیدم که اونا ترسیده بودن، اومده بودن ما بین مسافرها نشسته بودن، یه حالت وحشتی، یعنی انگار اول از همه اونا متوجه شده بودن که چه اتفاقی قرار بیفته. نشسته بودن، دستشون گرفته بودن رو سرشون، از ترس
توی راه رو،
توی راه رو بعدی. چون قبلش هیچی اعلام نشد که ما مثلا مشکلی پیش اومده یا ممکنه حالا سقوط کنیم، هیچی. خیلی غیر منتظره بود، ولی دیدن همین صحنه، این که مهماندار نشستن انگار دستشون رو گرفته بودن از ترس، فهمیدیم قراریت واقعا دیگه قراریت اتفاق بد بیفته.
این که میگه شما درسته، مثلا حالا خودم تو پروازایی که این برنامه میریم، یه ذره میفته تو چاله هوایی و تکون و اینا، اول مهماندار رو همه نگاه میکنن، بعد مهمونداری که خیلی حرفه‌این این لبخنده رو دارن، اصلا یکی از وظایف اصلی مهماندارم همینه، این آرامش رو منتقل میکنن. این فضا رو احساس کردین که مثلا مهماندار یه جمع شن یا سمت کاتبت خلبان برن اونجا صحبتی بشه، حرفی بشه؟
این اتفاق افتاد، یعنی قبل از اینکه بیان بین مسافرا بشینن، اول همه با هم رفتن داخل کابین خلبان، همه با هم رفته بودن. یه فکر کنم یه چند ثانیه یا دیگه تقریبا یک دقیقه اونجا بودن، انگار یه صحبتی بینشون رد و بدل شده بود، بعد برگشتن داخل راه رو بین بقیه مسافرها که دیگه اون موقع لرزش ها شدید شده بود که نشسته بودن. مشخص بود که اونا بیشتر از همه ترسیدن، یعنی فکر میکنم مسافرها با دیدن اینا دیگه مطمئن شدن که قراره چه اتفاقی بیفته. نشسته بودن، بقیه مسافرها جیغ میزدن، همه میترسیدن. خیلی وحشتناک بود، یعنی من نمیدونم چه جمله‌ای بگم که توصیف بشه اون صحنه.
همون کافی بود، خیلی وحشتناک.
خیلی واقعا وحشتناک. یعنی فکر کنم وحشتناک ترین صحنه‌ای که هر آدمی میتونه تو زندگیش ببینه. چون میدونی داری میمیری. میدونی که تا چند ثانیه دیگه داره هواپیما میفته، سقوط میکنی و خب میمیری. اون لحظه هیچ کس فکرشو نمیکنه زنده بمونه. حرفی میکنن اگر سقوط کنه میمیری. برای همین خب چون مرگو داری میبینی خیلی وحشتناک.
بریم اگه موافق باشین باید آگهی ها رو بیم بچه ها. آگهی بریم بوله بعدم آگهی ها رو ببینیم. من برمیگردم بازم راجع به همین از قصه ایشون حتما بازم با هم دیگه صحبت میکنیم تا مهمون سوم که دقایق دیگه در خدمتشون خواهیم. رسیدیم تا اینجای قصه سرکار خانم کرمانی که دیگه محرز شده بود که پروازشون داره سقوط میکنه. نمیخوام خیلی کنکاش عجیب و غریب بکنی، اگر چیزی تو ذهنت مونده از اون لحظات آخر در اوج اون استرس و استراب و ترس و وحشتی که وجود داشت و منتظر بودین که چند ثانیه دیگه تمام، مرگ، نقطه، خداحافظ، چی تو ذهنت میومد؟ چه تصویری میدیدی؟ چه فکری میکردی؟ چی تو دلت میگفتی؟ در اون حالی که پر از شک بودی دیگه و اینم کاملا طبیعیه مثلا خیلی ممکنه سکته کنن و همون لحظه حتی آب ما مثلا نجات بده کن.
توی اون لحظه که دیگه احساس میکردم آخرین ثانیه های عمرمه، یعنی انگار داشتم مرگو میدیدم. یه جورایی مطمئن بودم که بعدش مرگه، یعنی بعد از گذشته چند ثانیه یا چند دقیقه دیگه مرگ حتمیه. اولا که گفتم ترس خیلی زیاد، وحشتناک بود ترسم. بعد یه جورایی انگار باورم نمیشد که قراره دیگه بمیرم و خانواده‌ام رو نبینم. یعنی اولین چیزی که تو ذهنم بود اون موقع توی اون لحظه به این فکر کردم خب من الان میمیرم دیگه، بعد از این اتفاق خانواده‌ام رو نمیبینم. یعنی همه فکرم، همه تصویری که توی ذهنم بود خانوادم بود و با خودم همش دلم می‌خواست بگم خدایا یه نمیرم، یه فرصت کوچولو این اتفاق نیفته. میگم که مطمئن بودم میمیرم، ولی انگار از خدا میخواستم این اتفاق نیفته. یعنی توی دلم، به زمان که اون موقع چیزی نمیآوردم، توی دلم احساسم همش این بود، گفتم خدایا هیچ اتفاقی نیفته، هیچ مشکلی پیش نیاد، چون فکر میکنم خیلی خیلی کار دارم. یعنی اگر برگردم به زندگی خیلی چیزای دیگه هست که باید انجام بدم، خیلی کارهای دیگه، از خیلی موقعیتایی که قبلا نمیدونستم باید استفاده کنم. حالا درست زمانش خیلی کم بود اون موقع، ولی اینا همه گذرا میاد توی ذهن آدم. اینکه خانوادتو نمیبینی، اینکه دیگه زمان نداری برای هیچ کاری، اینکه یه دفعه همه چیزایی که دلت میخواسته قبلا الان یه دفعه میاد توی ذهنت، دلت میخواد زمان برگرده عقب، زود هیچ چیز نشه، همون کارا.
عهدی هم کردی تو ذهنت همون لحظه؟ میدونم شاید سوال من خیلی خنده دار، شاید احمقانه به نظر برسه، تو اون شرایط آدم دیگه مغزش شاید درست و سلیم مثل لحظات دیگه زندگیش کار نکنه، اما یه جمله یعنی تو شرایطی که همون که پیروز هم راجعش حرف میزنه، راجع به بهنام که تو برنامه هم بود، کسی که داره غرق میشه تو اون لحظه دیگه مستمسک یه جایی هست، یه یک چیزی میگه، یه عهدی میکنه، مثلا خدایا این قصه بشه اینجوری، من از اینجوری نمیخوام برای من تعریف کنی، چون اصلا مال خود شماست و حریم خصوصی شخصی شماست بین خود شما و خدا، ولی میخوام ببینم عبور کرد از ذهنتون یا نه فقط این عجیزه بود، این التماسه بود.
این اتفاق افتاد ولی نه تو اون لحظه سقوط. یعنی این عهدی که میگید با خدا، من تو بیمارستان حالم خیلی بد بود، یعنی خاطر اینکه خیلی آسیب دیده بودم از پا، کمر، ریه، همه مشکلاتی که برام پیش اومده بود، یه حدود 3-4 روز ریم خیلی وحشتناک بود وضعش، یعنی دکترها قطع امید کرده بودن، به خانواده هم اعلام کرده بودم که ممکنه حد اکثر تا 4 یا 5 روز دیگه زنده بمونم. بعد من خودم محال میدونستم که از این بیمارستان سالم بیام بیرون، زنده برگردم. اون موقع بود این چیزی که شما میگید، اون موقع با خودم، با خدای خودم یعنی عهد کردم، حرف میزدم با خدا که خدایا اگر من از این بیمارستان اومدم بیرون زنده موندم
دیگه هواپیما سوار نمیشم.
اولا که دیگه هواپیما سوار نمیشم.
نه اون عهد جدیه
و خیلی چیزا، خیلی چیزا.
اون که میتونی بگیری بگو، اونایی که نمیخوای بگیری نگو.
اولین چیزی که قدر زندگیمو بدونم، این نه به اینکه شعار باشه، نه، چون خیلی اینو به کار میبرن تو خیلی جا، ولی من خودم خیلی قبلا هم شنیده بودم هم به کار برده بودم که قدر زندگی رو بدونید، حالا حالت شعار ولی واقعی. یعنی آدم چون مرگو به چشم خودش دیده و دلش میخواد برگرده عقب و اون مرگ اتفاق نیفته، اون موقع دیگه میتونه بگه من قدر زندگیمو میدونم.
درسته. شما چند سالتون بود در موقع سقوط هواپیما؟
29 سالم.
29 ساله، دانشجو فوق لیسانس، مثلا حدسش هم نمیتونه بزنه که مثلا الان بیجی وایسون داریم با برادرتون صحبت میکنه، یک ساعت داریم قبلش پرواز میپره، بعد مثلا شاید بعد از چند دقیقه شما به قول خودتون منتظرین که چند ثانیه دیگه تموم شه و دنیا به پایان برسه برای شما و این تاریخ به اتمام برسه. برگردیم از تو خونه، چی کار میکردین؟ اخبارم که گفت و سقوط ارومیه و تلفن خاموش و خواهری که تو اون پرواز بوده.
خیلی سخت بود آیه علی خانی. یه چیزی به ذهنم رسید قبل از اینی که حالا اون در واقع ناجی میشه گفت که جون کل خانواده رو من فکر میکنم نجات داد، زنگ بزنه به ما. ما این کار میکردیم دنبال خبر، بلکه یه خبر بگیریم، فقط شنیده بودیم هواپیما سقوط کرده. یه خانم یادم هست گزارش داد تو شبکه خبر، یه خانمی به طور مستقیم از ارومیه گزارش میداد. حالا ما مثلا هر کدوم مادرم و دلداری میدادیم دیگه. حالا
یعنی یواش یواش رفته بود تو این فضا که
آره
مامانو آماده کنین. آره که آره دیگه دختر از دنیا رفت و...
مثلا من خودم خانمم دلداری میداد، میگفت که نه من مطمئنم هیچ اتفاقی نیفتاده فلان.
از اون طرف چی؟
آره
از اون طرف دیگه یه جوری برای مادر جا بندازین که خب دیگه.
آره دیگه، ولی میگم خب برای من غیر قابل تصور بود که حالا یه هواپیما سقوط بکنه، مخصوصا اینکه من سقوطای قبلم دنبال کرده بودم. سال قبل داشتیم
بکنم یه حضور داشتیم توشون،
نه همون دست کنه تو کشورمون داشتیم
قبل. خب بله
که خب هیچ کسی زنده نیومده از اون سقوط. اینا همش تو ذهنم مرور میشد، مگه میشه هواپیما سقوط بکنه که زنده بیاد فلان. بعد دنبال خبر میگشتیم، از این کانال به اون کانال میکردیم، هر کجا میتونستیم زنگ میزدیم. یه خانومی گزارش کرد از ارومیه، شبکه خبر، گفت که من تو محل حادثه هستم، دارن جنازه ها رو میارن بیرون از داخل هواپیما و تا الان هیچ آدم زنده‌ای مشاهده نشد. دیگه اینو که گفت دیگه ما مطمئن شدیم، دیگه گفتیم خب داره میگه، از اونجا داره گزارش میکنه. حالا این صحنه هایی هم داشت نشون میداد دیگه، اون موقع هواپیما تلویزیون داشت نشون میداد. از
بعد مادرتون میشنید اینو؟
سعی میکردم من نذارم بشنوه، حتی واقعیت هیداش میگفت اینطوری بابا داره تلویزیون و هواپیما داره نشون میده. گفتم ما این مال ایران نیست اصلا، من خودم یادمه که گفتم این مال ایران نیست، این حوادث دنیا رو داره نشون میده. من خود باورش شد تو اون لحظه، تا بعد دیگه شاید فکر میکنم یک ساعت به این منوال گذشت تا اون تلفنی که خیلی تاثیرگذار بود برای هممون، اون تلفن شد.
یه صندلی خاله دیگه هم اینجا هست.
اتفاقا از تو میخواستم بپرسم ما که دو نفریم بچی.
واقعا دوست دارین که اینجا بشینه؟ ما دوست داشتیم مادر شما هم بیاد که متاسفانه مثل کسالت دارن نتونستیم در خدمتشون باشیم، اما میخواین اون آدم خوشخبر رو دعوت کنیم به این صندلی بشینه؟ مثل که شما یک بار دیدینشون.
من بیشتر از یک بار. ایشون بعد از اینی که بگم اینا رو حالشون
دارم. آره آره. آقای کشتیبان بفرمایید شما. ایشون اون عزیزی هن که این خانواده رو از این همه استراب و ترس نجات دادن.
سلام.
آقای کشتیبان عزیز بفرمایید.
سلام علیکم.
خب بفرمایید. بفرمایید شما. خب خدا رو شکر. چی بود براتون؟
غیر منتظره بود. فکر نمی‌کردم
آقا شما خوشتیپ می شما. ایشون حالا قصه آقای کشتیبان رو با هم دیگه بشنویم. شما که دیگه بیهوش بودی، هیچ یادتون نمیاد. درسته؟ شما هم که در خونه پر از استراب و ترس داری برای مادر 7-8 10 تا دروغ سرهم میکنی که این تصاویر هواپیما مال خارج از کشوره، برای اینکه مادر در آستانه سکته نره خدای نکرده. برسیم به ارومیه، پرواز خورد زمین، بچه های هلال احمر و خیلی از نهادهای دیگه فهمیدن که پروازی سقوط کرده. چیکار کردی شما؟ کی رسیدی؟
البته من توی پایگاه بودم که از پشت بیسیم از اتاق ایوسی صدای همکارمون رو شنیدم که خودروی نجات داشتن صدا میکردم پشت بیسیم. بعد بچه هم نشسته بودن. خودروی نجات معنیش اینه که یه حادثه اتفاق افتاده خیلی هم شدید، یعنی پشتیبانی میخوان. این معنیش یعنی این. من بچه های امدادیار گفتم که بلند شین آماده شین. ما تو همین حین که داشتیم آماده می شدیم دوباره ما رو پیچ کردن. پیچ کردن و گفتن جاده دریا یه حادثه‌ای داریم، اعزام بشیم. حالا دقیقا نمی‌دونستیم که چیه، چه خبره. حالا بمان
رسیدی سر صحنه.
بعد بله ما اومدیم سر صحنه. خیلی شلوغ بود، ازدحام خیلی بود. یعنی اون کسایی که توی اون روستا بودن همشون ریخته بودن اونجا، رابندون بود،
برف شدید هم بود دیگه،
برف شدید، بعد هوای منفی 5 درجه. ما حالا با سختی داخل شدیم، چون راهش یه جوری بود که خیلی تنگ. خب راه روستایی دیگه، خودتون میدونین گل
بالا سر خانم کمانی. کی رسیدیم؟
یعنی از اون لحظه که ما رو پیچ کردن؟
نه میخوام از اون لحظه به بعدش برام تعریف کنیم، چون زمانم کوتاهه، میخوام که قصه کلش رو تعریف کنیم.
بله خانم کمانی، من که رسیدم اون صحنه رو که دیدم واقعا باور نکردنی بود، یعنی مثل یه خواب.
پرواز قبلی ارومیه که چند سال قبل سقوط کرده بود نیده بودی؟
نه. ولی یه چیز دیگه بود، برف میبارید، هوا تاریک بود، هواپیما شکسته بود.
جالبه اون سقوطه پرواز ارومیه هم چند سال قبل در همین ایام دقیقا بوده و شاید مثلا با یه فاصله کمی به لحاظ هوایی، شاید چند کیلومتر هوایی فاصله داشته. اینم چیز عجیبیه. خب
بعد یه صحنه عجیبی بود، ولی دیگه همین صحنه رو که دیدیم با سرعت رفتیم در به هواپیما. بچه های امداد با صدای هیدرولیکشون که قبل از ما رسیده بودن، قبل از ما یه اکیبی داریم که مرکز پاسخگوییه، یعنی سرعت عملش خیلی بالاست. ERC یه محل جدیدیه.
کلن دارید کار تبلیغ هلال احمر را بسته مورم کلن فراموش کردی.
اونی که اول رسیده خب خبرها رو داده. سری دوم ما رسیدیم.
درست.
یعنی اونا قبلا داشتن خانم کمانی رو رهاسازی می‌کردن.
آها. که بیارنش بیرون از
هواپیما. بله. چون هواپیما یه جوری بود که شکسته بود، حالا یه نفر با زور می‌رفت
تو اینجا تعریف کن برای من. خانم کمانی رو اون گروه ERSDWXYZ دادن دست تو.
بله.
خب چی شد؟ بعدش رو بگو.
داخل پتو بودن. بعد ما اینو گذاشتیم روی برانکارد.
هیچ چی که یادت نمیاد از اون ماجرا؟
نه.
کلا بیهوش دیگه.
نه من قبل از این صحنه که الان آقای کشیبا میخوان تعریف کنن، من یه صحنه کوچولو یادمه که احساس کردم، یعنی اون مال وقتی که داخل هواپیما بودم، چشام باز شده، احساس کردم یه جا نور افتاده، بعد این نور هی به من نزدیک شد، دیدم که یه نفر انگار داره نور چراغ قوه رو حرکت میده، دو نفر آدمو دیدم،
ولی من باز از هوش رفتی.
نه صدا کردم، صدا کردم گفتم آقا من، بعد میخواستم بلند شم دیدم تکون نمیتونم بخورم، بعد نگاه کردم دیدم همه رو پاهام و بدنم صندلی و این تیکای خورده افتاده بود.
دیگه هم کمرتونم شکسته بود.
بله.
دیگه
فقط دستام آزاد. بعد دیدم نمیتونم تکون بخورم، صدا کردم گفتم آقا من نمیتونم حرکت کنم. کمکم کنید. اینو گفتم، بعد از هوش رفتم تا دیگه برده بودنم بیرون از هواپیما.
خب بعد تو ماشین شما سوار آمبولانسش کردین؟
بله.
تنها بودین؟
بله من تنها بودم.
یعنی هیچ کسی تو آمبولانس غیر از شما خانم کمانی نبود؟
نه.
خب
خانم کمانی باید هوشیارشون از دست نمیداد تا بیمارستان. یعنی من باید مطمئن باشم که خانم کمانی زنده اندارن حرف میزنن، چون اگه حرف نمیزنن یه ذره کار من سخته هم میشه. بعد توی راه من مجبور بودم یه سری سوالایی از خانم کمانی بپرسم. پرواز کی بود؟ کی پرواز کردین؟ کسی هم با شما بود توی پرواز؟
از آشناهاشون. خب این اگه سرعت بدی، چون ما زمانم خیلی کوتاهه. خب
بعد. بعد کسی هم با شما بود؟
موبایلت همراهت بود؟
بله.
خاموش دیگه، تو پرواز خاموش کرده بودی. خب شما هم دارید زنگ میزنید موبایل خاموشه و شما که در منزلتون در عراق مطمئن شده بودین که خواهرتون از دنیا رفته، درسته؟
بله.
خب
بعد توی این حین یادم افتاد که حتما یه خانواده نگران این خانوم هست.
چی کار کردی؟
از خانم کمانی شماره تلفن پرسیدم، اول شماره تلفن خواهرشون دادن.
میتونه صرف بزنی؟ آره
بله شماره گرفتم دقیقا ازشون. بعد شماره برادرشون رو دادن، چون خواهرشون تلفن جواب ندادن.
ایشون شماره ایشون رو گرفتن؟
بله ایشون رو گرفتم. ایشون هم پشت تلفن خیلی هول بودن. گفتم آقای کمانی چیزی نشده، فقط پاشون یه پاشون آسیب دیده.
چون باور کردی؟
نه باورم.
چی میگفتی؟
والا ایشون آیه کشتیبان اصرار داشتن که زنده است فلان، بعد من باورم نمیشد که زنده است. و گفتم بابا من شماره تلفن خودشون گرفتم. گفتم خب اگه اینطوری گوشی رو بذارین در گوشش من صداش بشنوم. ایشون زحمت کشیدن گوشی گذاشتن در گوش خواهرم،
من صدا بزنی
آهنلاش فقط شنیدم.
حرف هم نمیتونستی بزنی؟
نه فقط چند کلمه کوچیک کوتاه که آقای کشیبان پرسیدن اسم و فامیلم و اون شماره رو که به زور یادم اومد، همین بیشتر نه.
تو این اوضاع احوالی که کمتر کسی به آدم خبر خوب میده، چقدر خوبه که آدم شبیه شما بشه، آقای کشتیبان خوش خبر باشه. خیلی ها خیلی خیلی بعدم بابت اینکه شما این حداقل پیجو پیگیر این قضیه بودین دیگه. بعضی حالا سر پستشون هم هستن، ولی اونجوری که باید شاید دقت ندارن به لحاظ وجدانی. و این اتفاقی که شما تونستین این خانواده رو به این مرحله برسونین مثلا فوق العاده است. بعد که دیگه مطمئن شدین صدای آهن حالا شنیدین، چه شکلی شد خونه شما؟
همه امیدوار شدیم، همه فهمیدیم که در واقع من که باورم بازم نمیشد، ولی خب دیگه گفتن آقا شما رو ازش گرفته دیگه، حتما خودش شما رو تلفن داده فلان. به من گفتن مگه باهاش حرف نزدی؟ مگه صداش نشنیدی؟ من صداش شنیده بودم ولی بازم باورم نمیشد. ولی خب تقریبا آرامش به خونه برگشت.
توی بیمارستان به شما گفتن که شما کار تمومه. شما اینو شنیدی؟
نه اینو بعدا فهمیدم، ولی اون چند روزی که ریم مشکل داشت به زور نفس میکشیدم، یعنی حتی با اکسیژن هم به زور نفس میکشیدم. بعد یه روز شد، دو روز شد، سه روز شد، دیدم خوب نمیشه. هر روزی که میگذشت من وضعیتم بدتر میشد، اصلا نمیتونستم نفس بکشم. احساس میکردم هر لحظه داره نفس آخرم دیگه بالا میاد. اون موقع فهمیدم، یعنی اون موقع بود که احساس میکردم دیگه از این بیمارستان زنده بیرون نمیام.
زندگیت بعد از فرار از مرگ چه شکلیه؟
زندگیم قشنگتر شده برام.
چرا؟
برای اینکه اون چیزایی که قبلا تو زندگیم بود و نمیدیدم الان میبینم، بیشتر دوستشون دارم. قدر لحظه لحظه های زندگیمو میدونم. قبلا مثلا شاید یک هفته، یک ماه، یک سال میگذشت متوجه گذشته زمان نمیشدم. بعضی اصلا میفهمیدن خب یک سال گذشته، ولی الان چون حواسم خیلی جمعه به گذشته زمان، لحظه لحظهش که داره میگذره میفهمم، حس میکنم. خاطر همین برام قشنگ تره.
من یه چیز کوتاه بگم اگه نگم ذره سخته واقعا. یه ذره عادت کنیم به این که یک جاهایی بتونیم از مردم عذرخواهی کنیم. من نمیگم شبیه مدیرات ژاپن بشیم که اگه یه اشتباهی میکنن تو کارشون زیر مجموعشون خودکشی کنیم. نه خیر، اصلا اصلا کار خوبی نیست. ولی یک جاهایی از مردم عذرخواهی کنیم بابت یه کاری. سری دنبال این که تقصیر رو گردن همدیگه بندازیم نباشیم. حالا استعفا که دیگه خیلی به نظر من اینجوری شهامت طرفو نشون میده ها. کسی که اتفاقی در زیر مجموعش میفته که با جون مردم هم سر و کار داره، اصلا هم شوخی نیست. و من به شدت داره قلبم میته برای کسایی که عزیزانشون در این حادثه از دست دادن. و خدا رو شکر که شما اینجا هستین و انشالله قرین رحمت باشن عزیزان شما که دارین برنامه ما رو تماشا میکنید و در این حادثه از دنیا رفتن. من از شما ممنونم که اومدید و دوستان نمیتونستن خیلی خودشون رو هیجانی نشون بدن، اما دوست داشتیم که حضور شما غیر منتظره باشه. برای همین محبت کردین از ارومیه تو برنامه ما اومدید، شما هم همینطور. من میخوام که شما صحبت کنین. شما مرگ و طعمش رو چشیدی، مزمزه کردی، منو برادر تو آقا کشتی باندم. راجب یک جمله قشنگ گفتی، گفتی من دنبال یک فرصت مجدد بودم.
بله، الان احساس میکنم اون فرصت رو دارم. حالا زمانش برام مشخص نیست، چند ماه، چند سال، ولی میدونم یه فرصتی دیگه دارم. زندگیم باید با قبل فرق کنه.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. عرض کنم که چند نفر تو پرواز زنده موندن؟ 27-8 نفر، درسته؟
27 نفر، ولی 4 نفرم تو بیمارستان فوت کردن. 22.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. من یک جمله آخر بگم و با شما خداحافظی کنیم. خیلی این فرصتی که خانم کمانی میگفت فرصت طلاییه. جوونیم، رعناییم، زور داریم، مرگ با کسی شوخی نداره. ها میتونیم از این فرصت نهایت استفاده را کنیم. ماهتون اصل. من جوابم داره تو میسازم. من پشت کردم به همه دنیا تا رو به تو سجاده بندازم.
اسمی کنم ای
سجاده بندازم.
سيئات